گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، همونجوری که خدمتتون اعلام کردم گفتگویی داریم با خانم خدیجه مقدم که مهمان عزیز امروز ما هستند و من باید خدمتتون عرض کنم که خانم مقدم کتاب نوشتند به نام گذر عاشقانه عمر و در این کتاب ایشون تلاش کردن که خاطرات 40 سال فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودشون رو و شماره زیادی از فعالان عرصه‌های مختلف در ایران رو به صورت فشرده روایت بکنن و این 4 دوره خاطرات مربوط میشه به دهه 50 و سیر و روند انقلاب و فعالیت‌های سیاسی، دهه سیاه 60 و دهه 70 و فعالیت‌های محیط زیستی و همچنین دهه 80 که اوج فعالیت‌های فمینیستی و ائتلاف‌های بزرگ فعالان سیاسی و مدنی، هم‌اندیشی زنان، کمپین یک میلیون امضا و شورای ملی صلح هستش. از دوستان که اگر براشون سوالی مطرح میشه میتونن بیان پای خط و سوالشون رو مطرح بر شما. خانم مقدم
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگانتون.
خانم مقدم با سپاس از شما که امروز وقتتون رو به رادیو پارس دادید. در مورد کتاب شما من شنیدم، کتاب گذر عاشقانه عمر. البته من کتابو متاسفانه به دستم نرسید که بخونم، ولی خب فکر کردم که خیلی خوبه که شما بتونید در مورد این کتاب تا حدودی برای ما برای شنوندگان صحبت بکنید و این کتابی که شما به نوشته تحریر درآوردید بسیار باید کمک کنه به نسل بعد از انقلاب و در مورد اون دهه 50 برای خیلیا به خصوص کسانی که نسل بعد از انقلاب هستن یه مقدار مبهمه که چطور یک شرایطی بسیار مثلا خوبی بوده، چون با شرایط فعلی مقایسه میکنن میبینن که یک مشت جنایتکار عقب افتاده بر سر قدرت اومدن و مردم نه تنها آزادی سیاسی ندارن، آزادی اجتماعی هم ندارن، از نظر اقتصادی هم وضعشون خراب شده، به لحاظ فرهنگی، آب و خاک و محیط و زیست و از همه نظر. و به هر حال این نسل بعد از انقلاب، اینها قبل از انقلاب رو ندیدن، نمیدونن که چه شرایطی بوده. اگر لطف کنین در رابطه دهه 50 بر ما توضیح بدید که این چه روندی رو طی کرد که منجر به همچین انقلابی شد. بفرمایید.
اولا که خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین که کتابمو معرفی کنم. کتاب یک چکیده ای از در واقع خاطرات تلخ و شیرین من هستش که در دوران انقلاب و 4 دهه بعد از اون داشتم. این یک قطعه کوچیکی هستش از اون پازلی که در واقع این دوره رو نشون میده و من امیدوارم که سایر کنشگران سیاسی و مدنی بنویسند از این دوران، مجموعه این قطعات بتونه یک پازل به نسبت روشن‌تری برای نسل جوان باقی بذاره تا بدونن که در اون دوران، همین سوالی که الان دارن، در اون دوران چه اتفاقهایی در واقع میگذشت بر ما، چه حوادثی در جامعه اتفاق میافتاد تا اینکه این انقلاب پیروز شد و حکومت شد، حکومت جمهوری اسلامی. هم نسلای من به خوبی میدونن که در دوران شاه آزادی های وجود داشت، آزادی های فردی واقعا محترم شمرده میشد و ما حق داشتیم تحصیل کنیم، تقریبا قوانین داشت برابر میشد. البته قوانین هنوز مثلا قوانین مربوط به برابری زن و مرد هنوز اصلاح نشده بود، فقط قانون حمایت از خانواده بود که چند همسری رو با اجازه دادگاه به اصطلاح اجازه میداد به شوهر که همسر دوم اختیار کنه. میخوام بگم که قوانین ما یک قوانین سکولار نبود زمان شاه هم، یعنی بر اساس اسلام این قوانین نوشته شده بود. مثلا ارث زن از همسر همون یک هشتم بود، یا دختر نصف پسر ارث می برد. قوانین ما قوانین سکولار و برابری خواهانه ای نبود، اینطوری که به اصطلاح لایق مردم ایران باشه. ولی از لحاظ اجتماعی ما آزاد بودیم، به هر حال میتونستیم تحصیل کنیم، پوشش خودمون انتخاب بکنیم. به هر حال خانواده هم به یک رشدی رسیده بودن که در شهرهای بزرگ دخترها میتونستن همسر خودشون رو انتخاب بکنن، یک آزادی هایی وجود داشت. ولی از اون طرف یک محدودیت های وحشتناکی وجود داشت. مثلا ما حق اعتراض نداشتیم. حتی خیلی خوبه که نسل جوان بدونه که برای یک اعلامیه و برای یک کتاب وقتی یکی رو میگرفتن چه شکنجه هایی در واقع بهش میدادن و چطوری اون از زندگی ساقط میشد. این آزادی های سیاسی به هیچ عنوان وجود نداشت، آزادی اعتراض، آزادی تجمع. و اگر این آزادی ها در واقع اون موقع وجود داشت، شاید اصلا این انقلاب به وجود نمی اومد، این انقلاب پیروز نمی شد، اصلا حرکت های انقلابی شروع نمی شد. ما جوانای اون موقع تشنه اعتراض بودیم، تشنه به اصطلاح گفتگو بودیم، تشنه تجمع بودیم، تجمع های اعتراضی که حرفمون رو بزنیم. و واقعا صداهای جوونا اون موقع در گلو خفه میشد، خیلی حرفا داشتن که بزنن ولی متاسفانه نمیتونستن. در دانشگاه ها، در ادارات، من خودم یکی از اعضای کمیته اعتصاب سازمان آب بودم، یک زن 26 ساله جوان. و وقتی ما اعتصابای سراسری ایران شروع شد، اول اعتصاب شرکت نفت، کارکنان شرکت نفت شروع شد، بعد از 17 شهریور و کشتار در میدان ژاله، بعد اعتصاب وزارت نیرو، سازمان آب، توانیر، اعتصابای به اصطلاح گردن کلفت اون موقع تو این سازمان ها بود که منم یکی از اعضای کمیته اعتصاب بودم. و ما در ابتدا واقعا برای اینکه همکارانمون رو به اعتصاب وادار بکنیم خیلی محتاط صحبت میکردیم، یعنی اصلا اشارهی به شاه و به حکومت و اینا نمیکردیم. در واقع ما از تبعیضها صحبت میکردیم، ما از نابرابری ها صحبت میکردیم، از عدالت صحبت میکردیم، از آزادی و دموکراسی صحبت میکردیم. و اصلا جرأت این که به اصطلاح به حکومت شاهنشاهی یا خود شاه اشارهی بکنیم رو نداشتیم. ولی یک حرکت هایی در کل جامعه و اون اتاقهای فکر دنیا، اتاقهای فکر ایران، به هر حال یک حرکت هایی صورت گرفت که خیلی شدت این اعتراض و اعتصابا رو بالا برد. یعنی در واقع من خودم غافلگیر شده بودم وقتی که اون جمعیت رو بعد از عید فطر در خیابون می دیدم که اومدن و دارن شعار مرگ بر شاه میدن. این خیلی نابهنگام بود. یا حتی رفتن شاه، من در کتابم احساسات خودمو و به اصطلاح اون اتفاقایی که در اون روزها افتاده رو سعی کردم که به اصطلاح به روشنی بنویسم و این احساسم رو منتقل کنم به خواننده که احساس خوبی نبود. یعنی ما شعارهایی که میدادیم در اعتصابای خودمون یک دفعه به شعارهای خیلی تندی تبدیل شد و ما که در ادارات خودمون اعتصاب داشتیم و خواسته های مشخصی داشتیم برای رفع تبعیض‌ها، برای عدالت، برای آزادی بیشتر، این شعارها تبدیل شد به یک شعارهای رادیکالی و یک بلندگوهای قوی که تمام در واقع کارکنان اداره ما رو، سازمان ما رو به خیابون میکشون. یعنی آدم احساس میکرد که یک دستهایی تو کاره که این حرکت رو به سرعت جلو ببره و شعارها تغییر بکنن. این حالا در کتابم من اینو توضیح دادم، نظر خودم رو گفتم که فکر میکنم دستهای قوی تر مردم رو به حرکت مینداخت.
یعنی شما معتقدین که قرار نبود انقلاب بشه، قرار بود فقط اعتصاب بشه، اعتراض بشه، و خب البته وقتی که آدم حق آزادی بیان داشته باشه میتونه کار انجام بده. یعنی میخوان شما بگین که آزادی اجتماعی بود ولی آزادی سیاسی نبود، یعنی برای آزادی سیاسی بیشتر مردم اومدن توی خیابون. و آیا اعتقاد به اینم دارید که در از خود امریکایی‌ها تصمیم گرفتن، یا اینکه به گفته میشه کشورهای 5 کشور صنعتی بود آن زمان در گواتلوپ تصمیم گرفتن که رژیم شاه بره و خمینی رو کمک کردند آوردند؟ شما میگین یه دفعه دیدین یک تغییر دیگه شد در روند این تظاهرات، و من اینو از خیلی شنیدم که اصلا قرار نبود که آخوندا بیان یا مثلا آخوندا شعار بدن، و ولی مردم در یک جوی قرار گرفتن، دنبال اونا کشیده شدن، یا اون اینکه به هر حال با اون برنامه ریزی هایی که از قبل شده بود باعث شد که اون جو اونها مسلط بشه بر مردم روشن فکری که فقط میخواستن آزادی سیاسی داشته باشن و در واقع به دنبال انقلاب نبودن. آیا برداشت شما اینجوریه؟
ببینید، من معتقدم که اون موقع و خود من هم به عینه می دیدم، چون ما همون زمان شاه هم به عنوان دانشجوهای فعال در واقع به حالا نمیگم اقصا نقاط ایران، ولی به نقاطی که مردم محروم زندگی میکردن میرفتیم. من خودم در تهران در دروازه غار کلاسای سوادآموزی برای زنان میذاشتم. واقعا وضع اسفناکی داشتن از لحاظ اقتصادی و زندگی، یعنی اصلا زندگی انسانی نداشتن. ضمن این که میخوام بگم، ضمن این که آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات وجود نداشت و به اصطلاح فشار اقتصادی رو مردم هم زیاد بود. شما به شهرهای بزرگ نگاه نکنیم، به اصطلاح حاشیه شهرهای بزرگ اگر دقت بکنیم، مثلا تو اهواز من جایی رفتم که واقعا زندگی این آدمایی که اونجا بودن انسانی نبود و اصلا دیواری کشیده بودن در این خیابون که اون آلونک ها دیده نمی شدن. میخوام بگم مشکلات اقتصادی برای مردم محروم زیاد بود، ولی و برای به اصطلاح طبقات متوسط به بالا آزادی بیان و آزادی های اجتماعی هم کم بود و اینها سبب شد. درسته که یک به اصطلاح به توسعه آخرای دوره پهلوی به یک توسعه دست یافته بودند، ولی این توسعه موجب یک فشار و موجب یک شکاف طبقاتی عظیم هم شده بود و مردم در حالی که در فقر بودن می دیدن ریخت و پاش های به اصطلاح دروا رو می دیدن، جشن های 2500 ساله رو می دیدن. در واقع اینها خودش عاملی بود، یعنی یک این حرکت نمیتونست بدون خواست مردم صورت بگیره، یعنی به این شکل نبود. ولی وقتی که این حرکت شروع شد، در واقع شاه دیگه متاسفانه دیر صدای مردم رو شنید. وقتی شنید که دیگه فایده ای نداشت، یعنی سیل عظیم مردم به خیابون اومده بودن، اگر این مردم راضی بودن هرگز حرکت نمی کردن. و وقتی دیدن که حالا همون حکومت ها آمریکا، به هر حال من در کتابم نوشتم که در سال در تابستان سال 57، یعنی 6 ماه قبل از انقلاب، حتی عده‌ای از ملی مذهبی ها به سفارت آمریکا در ایران رفتن و اونجا گفتن که به هر حال شاه نمیتونه دیگه ادامه بده، شما از شاه حمایت نکنین و ما هم به اصطلاح از نفوذ کمونیسم در ایران جلوگیری میکنیم. یعنی این تاریخی وجود داره و حالا به هر حال کمک کردن به اینکه شاه دیگه نتونه به ایران برگرده و حکومت بکنه. ولی همه اینها پایه های عمیق داره، به این شکل نیست که زندگی همه عالی بوده و واقعا یه عده‌ای اومدن حکومت رو در واقع گرفتن و روشنفکران بدون اینکه اصلا فکری بکنن دنبال رو شدن و این انقلاب پیروز شده. عوامل زیادی وجود داره و من در کتابم اینها رو در حد خودم توضیح دادم.
خیلی مقدم. بله، اینجا ما متاسفانه وقت هم زیاد نیست و مجبوریم که فشرده این برنامه رو پیش ببریم. و در مورد این فعالیت های فمینیستی و ائتلاف بزرگ فعالان سیاسی مدنی و یا در مورد هماندیشی زنان، کمپین 1 میلیون امضا یا شورای ملی صلح، برای ما این مقدار توضیح بدید که چه دستاوردهایی داشته و این کمپین 1 میلیون امضا چه دستاوردی داشت، آیا هنوز اکتیو یا خیر، و یا شورای ملی صلح. بفرمایید لطفا.
خواهش می‌کنم. بله، من کتابو حالا به 4 دوره تقسیم کردم. دوره دهه 80ش مربوط میشه به ائتلاف‌های بزرگی که در ایران صورت گرفته و فعالیت‌های فمینیستی که در دهه 80 در این اتفاق افتاد. مهمترینش به نظر من ائتلاف فعالان سیاسی و مدنی در حوزه زنان بود که به نام هماندیشی زنان به اصطلاح عنوان میشه.
وقتی شما در مورد فعالیت‌های فمینیستی صحبت میکنید، دقیقاً منظورتون بله. چیه؟
ببینید، فمینیسم یا خواسته های فمینیستی همونطور که همه جای دنیا هست و در کنفرانس جهانی زن 1995 هم در واقع اینا لیست برداری شده و به صورت سند در اومده، زنان فقط به برابری حقوقی زن و مرد به اصطلاح در این زمینه فقط فعالیت نمی کنن. دغدغه های زنان در ایران همون دغدغه هایی که زنان در دنیا دارن. یعنی ما در ایران به سیاست، به صلح، به توسعه، به مسائل زیادی به هر حال توجه داریم و فعالیت های فمینیستی حول همه اینها هستش، فقط برابری حقوقی نیست. ولی کمپین 1 میلیون امضا به اصطلاح کف مطالبات، یعنی حداقل خواسته های فمینیست ها در ایران رو که متاسفانه بسیار سطحش پایینه، ما اومدیم اون کف مطالبات رو، حداقل مطالبات رو گرفتیم و حول اون یک حرکتی رو شروع کردیم به نام کمپین 1 میلیون امضا که به اصطلاح با 2 شیوه این رو جلو ببریم. یکی این که بریم در کوچه و خیابان و اماکن عمومی بگیم که ما قوانینمون نابرابره و این نابرابری ها در کجای قوانین هست. خیلی از زنها نمیدونستن اصلا که اینقدر در واقع بی قانون هستن، بی حقوق هستن، و وقتی ما صحبت میکردیم خود زنها به حقوق خودشون، در واقع به بی حقوقی خودشون واقف میشدن و این تبعیض در جامعه عمومی شد با کمپین 1 میلیون امضا. از طرفی هم ما سعی میکردیم که از این کسانی که باهاشون چهره به چهره صحبت میکنیم امضا بگیریم که این امضاها 1 میلیون امضا که شد در واقع به اون مجلسی که لیاقت این رو داره، حالا هر مجلسی میخواد باشه، بدیم تا این قوانین رو به خواسته 1 میلیون نفر تغییر بدن. ما در واقع با این امضا گرفتن یک هدف دیگه هم داشتیم که مردم رو وادار بکنیم به شراکت، به مشارکت در تغییر قوانین. یعنی فقط نمیشه که حرف بزنیم بگیم قوانین رو تبعیض‌آمیزه، باید تغییر بکنه، شما هم باید هزینه بدی، شما هم حداقل هزینه‌ش اینه که یک امضا بکنی این تومار رو. و دستاوردهای زیادی داشت کمپین 1 میلیون امضا. به نظر من
از جمله یه موردش بفرمایید.
فمینیستا 100 ساله که تو ایران فعالیت کردن بعد از مشروطیت، ولی هیچ وقت تا این اندازه که کمپین 1 میلیون امضا تونست این رو عمومی کنه در سطح جامعه، در واقع مردمی نشد، توده‌ای نشد این حرکت. ببینید، یکی از میگم مهمترین دستاورد این کمپین عمومی شدن تبعیض‌ها و نابرابری ها در جامعه بود. الان شما ببینید هر کسی که حتی از اصولگراها میخواد خودش رو کاندید مجلس یا شورای شهر یا به هر نهادی بخواد خودش رو کاندید کنه، از حقوق زنان میگه. میگه ما میخوایم، عوام فریبانه است، این کارا رو نکردن و به نظر من نمی کنندم. ولی یعنی در این حد این مسئله تبعیض و نابرابری عمومی شده. این بزرگترین دستاوردش بوده و دستاوردهای زیادی هم داشته که زنانی که در واقع همیشه زنان روشنفکر بودن که راجع به حقوق برابر صحبت میکردن، ولی با کمپین 1 میلیون امضا زنانی که اصلا تا به حال تو این زمینه فعالیتی نداشتند اومدن و گروه های مختلف تشکیل دادن، کمیته های مختلف تشکیل دادن در شمال شهر، جنوب شهر، شهرستان ها، روستاها، و شروع کردن به فعالیت. یعنی فمینیزم رو در واقع بردن در توده های زنان، توده های مردم اصلا. و این خودش دست بزرگترین دست
بله آیا
حدود 100 هزار امضا جمع شد و به اصطلاح این امضاها هست به این مجلسی که در واقع لیاقت این رو نداره که ما این امضاها رو تحویل بدیم، هنوز تحویل داده نشده، ولی امضاها گرفتن امضا ادامه پیدا نکرد به خاطر تهدیدها، محدودیتایی که به وجود آوردن برای اعضا. من خودم دو بار فقط به خاطر کمپین 1,000,000 امضا دستگیر شدم. دوستان ما، جوانای ما خیلی هزینه دادن برای این حرکت، ولی جمع‌آوری امضا در کوچه و خیابان ادامه پیدا نکرد. اما در واقع آموزش‌ها و گفتگوهای چهره به چهره در نهادهای مختلف در هسته‌های مختلف فمینیستی ادامه داره. بله
بله، به هر حال شرایط زنان هنوز متاسفانه تعقیف نکرده، هنوز هم 4 زن میتونه ازدواج بشه همزمان باش صیغه، مثل این که دیگه بعد دستاورد جدید آزاد شد، و اینکه یک زن بدون اجازه شوهر بتونه بره سفر، و ارث هم که متاسفانه برابر نیست، و خیلی مسائلیه که در درجه اول همون که حق آزادی پوشش رو نداره یک زن، حقوقش به هر حال در نظر حقوقی در نظر قضایی هم که پای مرد نمیرسه، بازم نصف یک مرد حساب میشه. به این صورت هستش متاسفانه.
بله کاملا درسته. فقط یه مطلب کوچیک بگم خدمتون.
بفرمایید.
ببینید، اگر قانونی هم تغییر کرده، مثل حق حضانت، مثل حالا دیه در مقابل تصادفات، یا حق زمین، حق ارث از زمین، اینها فقط دستاوردهای کمپین 1,000,000 امضا نیست، اینا دستاوردهای فعالیت‌های 100 ساله زنانه. در همین جمهوری اسلامی شما خاطرات خانم مهناز افخمی رو اگه خونده باشین، نوشته که در سازمان زنان زمان شاه وقتی ما می‌خواستیم راجع به ارث صحبت بکنیم، شاه پیغام می‌فرستاد که راجع به ارث صحبت نکنید، این نص سریع قرآنه. ولی در همین جمهوری اسلامی این نص سریع قرآن تغییر کرد به خاطر فشارهای زیادی که بود. یعنی بعد از 70 سال قانون ارث‌بری زن از همسر تغییر کرد، یعنی الان زن از زمین و هوایی ارث میبره. از زمان رضا شاه این قانون بوده. میخوام بگم که این تغییراتی که بسیار بطئی،
یعنی اون یک هشتم تغییر کرده، یا همون یک هشتم هشت، بعد زن و مرد، یعنی یه دختر و پسر از پدرشون میتونن مساوی ارث برن، که اینم نه متاسفانه.
نه، یعنی زن از همسرش یک هشتم فقط از هوایی ارث میبرد، الان زن از زمین هم ارث میبره. زن از زمین ارث نمیبرد، و میدونین که در به خصوص روستاها زمین و شهرها، حتی شهرها زمینه که ارزش داره، و الا ارزش هوایی اموال همسر اصلا اونقدر ناچیزه که هیچ وقت محاسبه نمیشه. به هر حال منظور من اینه
مقدم
که
وقتی صحبت فمینیسم پیش میاد، بعضیا براشون خیلی عجیبه که تمام زنهای روشنفکر فمینیست هستن. یعنی من فکر میکنم زنهایی که حالا نمیدونم طرفدار رژیم هستن، آیا میتونن اونم فمینیست باشن یا نه، ولی خب این جنبشی است که برای برابری حق رأی بود که آغاز شد، و این حق رأی که بتونن به هر حال نظر بدن در مورد قوانین، و بعد هم اون پایه اینه که بتونه فعالیت سیاسی بشه، و سیاست هم که از زندگی ما جدا نیست. و وقتی صحبت از فعالیت مدنی میشه، حقوق بشری میشه، برای من همیشه سوال هستش که مگر میشه آیا اون حقوق بشری که ضایع شده، زیر پا گذاشته شده، توسط همون سیاست دولتی است که داره پیاده میکنه. اگر خیلی کوتاه به ما بگی که برای کسانی که فهم میکنن فمینیست یعنی کسی است که شاخ و دم داره، چه جوریه؟
ببینید، فمینیسم خب یک ایدئولوژیه، در واقع یک فلسفه دنبالش هست. شما بهتر از من میدونید که الان به اصطلاح طبقه بندی این فعالان در واقع سیاست های فمینیستی، یا اصلا طبقه بندی فمینیست، موجهای مختلف فمینیست چی هستش. من فقط اینو میخوام بگم که وقتی که در حد اقل خواسته های فمینیستی که زن برابر با یک مرد، نه نصف یک مرد، در کشوری که حکومت دیکتاتوری و استبدادی داره و قوانینش انقدر عقب هستش، یکی از قدم هایی هستش، یکی از فعالیت هایی هست که فمینیست های خیلی رادیکال در ایران هم به این میپردازن. فمینیست هایی که حتی دغدغه شون حقوق جامعه LGBTه، یعنی حقوق دختر بچه هاست، مسئله شون توسعه پایداره، مسئله شون صلحه. فمینیست هایی که به اصطلاح در ایران دارن فعالیت میکنن، خواسته های خودشون به شخصه بسیار بسیار بالاتر از این هست.
ممنون از توضیح که دادید. بله، یک سوال پیش من ببخشید که من صحبت شما رو قطع کردم، چون بازم سوال هست که قرار شما پاسخ بدید. همکار من سوال کردن که تجربه شخصی شما پس از انقلاب و چگونه بوده از دهه سیاه 60، چجوری جان به در بردید و کی به خارج از کشور اومدید؟
من اواخر سال 90، بعد از 2 سال بعد از جنبش سبز، به خارج از کشور اومدم و کسانی که به اصطلاح مثل من بودن، حالا به هر حال چند سالی رو به صورت نیمه مخفی زندگی کردن، فراز و نشیب زیادی زندگیشون داشته. من به اصطلاح از اون فعالان شناخته شده چپ در ایران نبودم که دستگیر بشم. با 4 سال زندگی نیمه مخفی تونستم جان به در ببرم، ولی به هر حال اینها رو در کتابم توضیح دادم. اما واقعا دهه 60 دهه سیاهی بود که من، این که چه بر خانواده ها گذشت، چه بر مادران گذشت و چه بر ما گذشت رو در کتابم توضیح دادم. امیدوارم که دوستان بخونن و ببینن که چه فجایعی ضمن اینکه در زندان ها و تیرباران کردن عزیزانمون اتفاق افتاد و ما دیدیم، بر خانواده ها چه گذشت. در واقع من میتونم بگم مثلا یک عضوی از اون خانواده ها هستن.
بله، شما اشاره کردید به شورای ملی صلح در این دهه 80، فعالیت هایی در این رابطه چگونه بود؟ چه دستاوردی داشت این شورای ملی صلح؟
شورای ملی صلح در واقع یک شورایی بود که بعد از اینکه مادران صلح تشکیل شد و خطر حمله آمریکا، خطر جنگ ایران رو تهدید می‌کرد، در واقع به ابتکار خانم عبادی این شورا تشکیل شد که یک کمیته موقتی داشت 10 نفره که منم یکی از اعضای اون کمیته بودم به عنوان هوادار محیط زیست. و این کمیته تونست با 8 ماه فعالیت در واقع شبانه روزی، با رایزنی، با گروه های مختلف، فعالای سیاسی، مدنی، هنرمندان، اساتید دانشگاه و گروه های مختلف اتنیک و دانشجویان و فعالای حقوق زنان و فعالای کارگری محیط زیستی، فعالای حقوق بشر و وکلا و خیلی از فعالان جامعه رو دور هم جمع بیاره و یک اساسنامه‌ای بنویسه و این اساسنامه رو با 100 نفر به تصویب برسونه، که در واقع بعد از اینکه این ائتلاف بزرگ فعالان در ایران صورت گرفت، یک این خاری شد در چشم حکومت و بلافاصله اومدن محل شورا رو که همون دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بود پلمب کردن و عده‌ای رو دستگیر کردن و نذاشتن که این شورای ملی صلح به کار خودش ادامه بده. ولی این یک جوانه امیدی بود در واقع، این شورای ملی صلح، که ما میتونیم در ایران ائتلافی از فعالان ملی مذهبی چپ راست میانه تشکیل بدیم و به اصطلاح بتونیم مدیریت کنیم اون نیازهای جامعه رو و برای توسعه جلو بریم.
بله، پس متاسفانه جلوی هر فعالیتی رو اینها گرفتن.
بله.
آیا یک ائتلاف ملی میتونه صورت بگیره بین این جنبش ها در ایران؟ نظر شما چیه؟
ببینید، الان تقریبا یک میثاق نانوشته‌ای بین فعالان جنبش های مختلف وجود داره، ولی به قدری جو خفقان درش وجود داره که به محض اینکه 5 نفر بخوان بیان یک ائتلافی رو سازماندهی کنن در واقع اونها رو میگیرن، بازداشت میکنن و به زندان میبرن و نمیگذارن. ولی این راه در واقع بهترین راه اداره کشور هستش که یک روزی یک دولت ائتلاف ملی سر کار بیاد که با حضور همین فعالان سیاسی و فعالان مدنی در رشته‌های مختلف باشه. و این من اتفاقا این رو به خاطر این مفصل نوشتم تو کتابم که نشون بدم این پتانسیل در جامعه وجود داره. یا در مورد زنان که نوشتم میگم که قوانین خیلی عقب مونده است ولی جامعه خیلی جلوتر از قوانینه. و به چه دلیل جامعه جلوتره؟ به نظر من این ائتلاف صورت خواهد گرفت ولی حالا چه زمانی چگونه نمیشه پیش بینی کرد، اما این پتانسیل وجود داره که یه هم ائتلاف ملی در ایران صورت بگیره.
بله، به هر حال یک سوال پایانی دارم من، و این که در شرایط فعلی با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور امریکا، آیا مردم ایران فکر میکنید میتونن به خواستشون دست پیدا بکنند، یا اینکه انتخاب بایدن به نفع رژیم بوده که بیشتر بتونه دوام بیاره و مردم رو بیشتر سرکوب بکنه؟
ببینید، من تحلیلگر سیاسی نیستم و در واقع تو این برنامه هم راجع به کتابم میخوام صحبت کنم. من فکر میکنم نه بایدن نه ترامپ نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه به ایران جز خود مردم ایران برای برون رفت از این بحران و شرایط بغرنجی که تو ایران وجود داره کمک کنن. مردم باید خودشون حرکت کنن و اینی که بخوان متکی باشن به دولت‌های دیگه، به مثلا اشخاصی که در حکومت‌های دیگه میان کار یا از کار کنار میشن ندارم. ولی به هر حال این یک پیروزی بایدن یک حرکتی بود که نشون میداد بالاخره دموکراسی پیروز میشه و حالا این دموکراسی نسبی پیروز شده و من خودم به شخصه از این که دموکراسی پیروز شده خوشحالم. اما اینکه مردم بخوان امید ببندن به بایدن و یا به ترامپ اصلا اینطور نیست. شاید در فضای مجازی اینطور باشه ولی حکومت ها میان و میرن، این مردمه که باید خودشون تصمیم بگیرن برای زندگیشون.
بله، به هر حال سوالات من پایان رسید، ولی همکار من یک سوال داشت که میپرسن نقش فعالان خارج کشور باید چگونه باشه؟
فعالان خارج از کشور همونطور که تا حالا تلاش کردن باید صدای مردم ایران باشن، برای اینکه مردم ایران واقعا تو یک بنبستی قرار دارن که حتی برای یک مصاحبه با یک رسانه به زندان میافتن. یعنی یکی از در واقع کیفرخواست الان من برای خودم درست کردم که اگه روزی بخوام برم این که چرا با رسانه ها مصاحبه کردم. یعنی بهترین کاری که میتونن بکنن صدای مردم باشن و اینکه از در واقع تفرقه جلوگیری کنن، به یک وحدت عمل برسن حداقل برای حداقل خواسته هاشون خیلی اهمیت داره. من یک مثالی بزنم، یک بار که دستگیر شده بودم به من میگفتن که خب معروف شدی، گفتم خب شما باعث شدین، من که سرم انداخته بودم پایین داشتم کار خودم میکنم. گفت نه نه، رفقا در خارج از کشور ببین چی کارا دارن میکنن و ما در واقع منظورشون این بود که به خاطر این سر و صداها حالا ما تو رو ول میکنیم. یعنی اهمیت داره هر حرکت های پشتیبانی از مردم در ایران در خارج از کشور خیلی اهمیت داره تو ایران و مردم واقعا دلگرم میشن، امیدوار میشن و دلشون گرمه به این پشتیبانی های خارج از کشور.
باشه، باز توضیح دادید، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و در ضمن لطفا توضیح بدید که کتاب گذر عاشقانه عمر رو چجوری میشه تهیه کرد؟
این کتاب رو میشه از در واقع از طریق اینترنت به نشر باران سفارش داد، پستی به دستتون میرسه یا کتاب فروشی های ایرانی در شهرهای مختلف که نشر باران توضیح کردن کتاب رو در کتاب فروشی های مختلف، حتی از کتاب فروشی ها میتونین سفارش پستی بدین کتاب رو. و من به اصطلاح توضیح مختصری که دارم اینه که من خواهشم اینه که دیگر کنشگران دیگر کنشگران سیاسی و مدنی هم از این 40 سال، از این 4 دوره بنویسن تا یک مجموعه روشنتری رو ما در اختیار نسل‌های بعدی قرار بدیم و این خود این کتاب یک بستری باشه برای نقد و بررسی تلاش‌های ما تو این 40 سال، اشتباهاتمون، نقاط قوتمون، و موجب گفتگو بشه، یعنی یک گفتمان سازی بشه برای این تلاش.
بله، به هر حال امیدوارم که این اتفاق بیفته. و البته کتاب های زیادی نوشته شده، ولی خب بیشتر در مورد زندان توضیح داده شده. برای من خیلی جالب بود وقتی شنیدم شما این کتاب رو نوشتید. امیدوارم که دیگران بگیرن مطالعه بکنن، و به خصوص در مورد دهه 50 که خیلی ها اطلاع ندارند، البته نسل بعد از انقلاب منظورمه، که تجربهش نکردند و همش میپرسن که چرا شرایط قبل که انقدر خوب بود مردم انقلاب کردن. با سپاس از این که امروز وقتتون در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که موفق باشید و اون اهدافی رو که داشتید و جلوش گرفته شده، متوقف شده، تحقق پیدا بکنه. در واقع روز خوبی براتون آرزو میکنم خانم مقدم در آلمان.
خیلی ممنون. منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادین تا کتابم معرفی.
سپاسگزارم. روز خوش.
روز خوش.